ای ساخته شده. چون نامه جرم ما به هم پیچیدند، بردند و به میزان عمل سنجیدند. بیش از همه کس گناه ما بود، ولی ما را به محبت علی بخشیدند. شماره تلفن ماست. 30558 هم برای ارسال پیام کوتاه در خیارتونه. شماره شنونده یکی گفتم پاسخ مسجد جامع اصفهان در قرن دوم هجری و در ایوان غربی. 938-52-22 شماره شنونده دیگری است که نوشتند مسجد جامع اصفهان ایوان غربی قرن دو هجری. باز هم خانم فاطمه سلیمانی گفتن در مسجد کوفه این ابیات نقش بسته. شنونده دیگری با شماره 941-45-73 گفتن در ایوان غربی مسجد جامع اصفهان در دوره صفویه. آقای اجاقی از ماهدشت صدای ما رو میشنوند و گفتن مسجد جامع اصفهان پاسختونه. آقای خانم خاوری نژاد گفتن در مسجد جامع اصفهان ایوان غربی و در دوره صفوی است. شنونده دیگری هم با شماره 913-2753 گفتن آقای حمیدرضا هادی هستند و پاسخ ایوان مسجد گوهرشاد در دوره سلجوقیانه.
سلام عرض میکنم خدمت عزیزان رادیو فرهنگ. برنامه سرزمین من، موضوع برنامه اینه که فکر کنم مسجد قبا در مدینه باشه در دوران صفوی. خانم صادقی هستم از باقرآباد قمشق.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت رادیو فرهنگ، برنامه خوب سرزمین من. جواب سوال امروزتون مسجد عتیق اصفهانه و اون ایوانی که رو به قبله هست، این دو بیت شعر نوشته شده و در دوره صفویه هم هست، مربوط به دوره صفویه. نجاتی هستم از مشهد.
جواب سوالتون مسجد جامع اصفهان که در قرن دوم هجری ساخته شده و ایوان غربی شاهنشین استاد این چه نوشته شده. گوهر کرمی دارا خانی از کرمانشاه، خدا نگهدار.
ما همچنان در کنار شما هستیم در سرزمین من، در آستانه جشن بزرگ غدیر خم. آقای محمد رضا از تهران گفتن پاسخ شما مسجد جامع اصفهان هست. خانم رضوانه برای ما نوشتند که پاسختون مسجد گوهر شاده. آقای خانم احمدزاده از کرج گفتن مسجد جامع اصفهان پاسخ شماست و آقای ریاهی هم نوشتن مسجد جامع اصفهان ایوان غربی دوره صفویه. این روزها در کوچه سرزمینمون مردم به شادی میپردازن، همه جا آذین بندی شده، شربت و شیرینی پخش میکنن به رهگذران و عابران، به یمن و خجستگی جشن عظیم قدیر خم و درباره یکی از این جشن ها ما میخواییم حالا گفتگویی داشته باشیم. آمل همطور که میدونید پایتخت علویان، دیار علویان هست و شاهد برگزاری یکی از بزرگترین جشن های قدیر هست در امروز و فردا. برای اطلاع از کم و کیف این جشن پرشکو با حجت الاسلام یعقوبیان امام جمعه محترم آمل هم کلام میشیم. سلام عرض میکنم، این ایام بر شما مبارک و مهنا.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون شما، خدمت شما و همه شنوندگان عزیزم تبریک عرض میکنم. این ایام رو در خدمت شما هستم.
منم به شما سلام میکنم جناب یعقوبیان.
سلام علیکم و
تبریک میگم خدمتتون.
ممنون شما، متشکرم.
توضیح میفرمایید درباره جشن قدیر؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیزی تبریک عرض میکنم خدمت همه شما سروران عزیز، شنوندگان محترم. یه مختصر گزارشی بدم. الحمدلله ما امسال در شهر آمل همونجوری که فرمودن، به اعتبار اینکه پایتخت اولین حکومت شیعیان بوده بعد حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه، در 23 شوال سال 250 هجری قمری مردم آمل با حسن ابن زید دایی کبیر بیعت کردند و اینجا شد مرکز حکومت شیعیان امیرالمومنین. ما امسال آمدیم تقریبا از بعضی از کشورها هم دعوت کردیم، بین دو تا میدان، میدان حضرت قائم جل الله فرجه شریف و میدان 17 شهریور، تقریبا 141-142 موکب اینجا برپا شده. الحمدلله فعالن و خدمتون عرض شود بخش های متنوعی هم داره این جشنی که داریم برگزار میکنیم، از اطعام گرفته تا کالاهای فرهنگی، خدمات فرهنگی، تا مباحث شاد و مفرح برای مردم و برنامه های بسیار شاد همچنین برای جوانها، اطفال، بخش های مختلف الحمدلله تدبیر شده و از بعضی از کشورها هم ما دعوت کردیم که تشریف دارن. جناب آقای دکتر تیجانی سماوی، چهره مشهور جهان اسلام، ایشون تشریف آوردن، الان دو روزه در خدمتشون هستیم. عزیزان ما از حرم سید الشهدا دارن تشریف میارن که انشالله تا ساعات دیگه در خدمت این عزیزان هم هستیم. از بعضی از کشورهای دیگه مثل یمن، آفریقا و ساحل آج، از این کشورها هم ما میهمان داریم که انشالله اینجا این جشن بین المللی قدیر رو برای نشاط امت برپا بکنیم. من اجازه میخوام یه نکته عرض بکنم و اون اینه که یکی از شاخصه های اصلی همبستگی اجتماعی و ملی، مسئله خدمت رو عرض بشود، یکی از شاخصه های مهم نشاط همین همبستگی. شما الان این جشن قدیر رو اگر ملاحظه بفرمایید میبینید سیل جمعیتی که میان اینجا، مؤمنین آمدن همه در کنار هم و مشغول برپایی یکی جشن با عظمتی هستن. اگر ما میخوایم هم به نشاط رو نشون بدیم، سرور رو نشون بدیم که آیا جامعه شیعی جامعه با نشاطی هست یا نیست، خوب دنیا بیاد این بخش رو ببینه، ببینه که مردم چجور کنار هم در عین نشاط و شادی و سرور دارن خدمت میکنن و به شیعیان امیرالمؤمنین خدمت میرسونن. این نشانه نشاط و زنده بودن جامعه شیعی و جامعه ایرانی ما.
امیدوارم که این نشاط و سرزندگی همیشه باشه و دل مردم همیشه شاد باشه. ممنونم ازتون،
سپاسگزار شما هستیم و التماس دعای خیر داریم.
ممنون شما، خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما.
سیزده و چهل دقیقه است و ما در کنار شما هستیم. هنوز 5 دقیقه دیگه فرصت دارید برای اینکه به پرسش ما پاسخ بدید و احتمالاً شما از برنده های سرزمین من باشید. بگید این دو بیت در کدام مسجد و کدام ایوان نقش بسته و اون مسجد در چه دوره‌ای ساخته شده. چون نامه جرم ما به هم پیچیدند، بردند و به میزان عمل سنجیدند. بیش از همه کس گناه ما بود، ولی ما را به محبت علی بخشیدند. ۱۵۸ شماره پیام کوتاه ماست و ۲۲۴۸۵ هم شماره تلفنمون. 34 دقیقه دیگه بیشتر فرصت ندارید. برنامه سرزمین من، ما هر روز به گنجینه گرانبهای موزه های کشورمون سری میزنیم، هم برای اینکه بیشتر باشون آشنا بشیم، هم برای اینکه یادآوری کنیم به خودمون، به فرزندانمون که باید پاسداران و نگهداران خوبی برای این ثروت‌های گرانبهای ملی در واقع باشیم. حالا هم همراه هستیم با آقای دکتر محمد رضا کارگر، ببینیم که قرار هست امروز از کدام موزه برامون بگن. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر کارگر، عید پیشاپیش بر شما مبارک.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم پرکاهد و امیدوار هستم که ایام به کام باشه و همینطور خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
سپاسگزارم
آقای دکتر. سلام به شما.
سلام جناب آقای مؤمنی، عرض ادب دارم.
زنده باشین، متقابلا بهتون تبریک میگم فرارسیدن عید قدیر خم رو. آقای دکتر
متقابلن،
سلامت باشید. دیروز درباره مجسمه فردوسی صحبت کردیم توی باغ موزه نگارستان و ذهن من رفت به سمت در واقع مجسمه هایی که در موزه وزیری تعبیه شده و خیلی هم پرشمار هست. خیلی دوست داشتم حالا یه بار در مورد اونا هم صحبت بکنید. حالا نمیدونم امروز در مورد کدوم موزه میخواین صحبت بکنید.
بله حتماً. من قبل از اون اجازه میخوام که من یه استنباطی دارم راجع به موزه و اینکه انسان از ابتدای خلقت به دنبال این بود که جاودانه بشه، همیشه از اینکه فراموش بشه و فنا بشه.
بله.
در یه تعارضی با انسان بود. انسان مدرن یاد گرفت، چرا که در تمام اسطوره ها وقتی ما از آب حیات صحبت میکنیم و عموم اسطوره ها چیزی رو دارن که کسی به دنبال آب حیات میرفت و هیچ کسی نتونست این آب حیات رو در واقع پیدا بکنه، نهایتا انسان مدرن به این رسید که برای جاودانه شدن موزه مهمترین مکان هست. جناب آقای وزیری که موزه وزیری رو، غار موزه وزیری رو شخصا در لواسان تهران ایجاد کردند و به شکل یک غار درکند در یه وسعتی حدود 1000 متر ایجاد این موزه رو کردند.
بله.
من معتقد هستم که به جاودانگی رسیدن و تا زمانی که این موزه هست و این آثار در این موزه به نمایش در میاد، آقای وزیری هم زنده هستند و از طریق مجسمه های خودشون با مردم گفتگو می کنند.
بله،
و در واقع این مجسمه ها به یک گونه تبلور تفکر و باورهای ایشون هست. جناب آقای
بله.
وزیری از هنرمندان بسیار بسیار خوب ما بودند که بعد از تحصیلات دانشگاهی در رشته هنر در دانشگاه تهران علاقه من شدن تا اینکه اسطوره های ایرانی رو با مجسمه های خودشون بیشتر نمایان بکنن و این اجازه رو بدن که مردم بتونن به صورت ملموس با این اسطوره ها آشنا بشن.
بله.
رضا از مواد مختلف و در ابتدا از خود آن چیزی که ما امروز به عنوان پرتمان در واقع ازش یاد میبریم استفاده کردن و این مجسمه ها رو ایجاد کردن. البته برای خیلی از مؤسسات و دانش و مراکز مختلف به سفارش های مختلف کار مجسمه را انجام دادن که بعضا در بعضی از قسمت‌های شهر هم به نمایش در میاد، ولی بعد این نتیجه رسیدن که یه مکان اختصاصی که متعلق به خودشون بود و کاملا شخصی بود، اونجا رو با توجه به وضع طبیعت یک غاری رو حدود مثلا 1000 متر فکر میکنم در اونجا هست با سالون‌های متعدد، اونجا رو ایجاد کردن، بتن‌ریزی کردن و موزه و غار موزه وزیری رو ایجاد کردن و تمام مجسمه هایی که بسیار متنوع هستن چه از نظر مواد و چه از نظر موضوع ایجاد کردن و در اونجا به عنوان یه موزه دائمی که الان هم توسط فرزندشون مدیریت میشه، این شرایط رو به وجود آوردن که هموطنهای ما، گردشگران ما میتونن به این موزه مراجعه بکنن، هم همت یک فرد رو ببینن و هم با اسطوره های ایران و موضوعات مختلف آشنا بشن.
آقای دکتر کارگر خیلی ممنونم که خیلی سریع خواسته من رو اجابت کردید، سپاسگزارم.
قربون شما،
متشکرم ازتون آقای دکتر کارگر و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، متشکرم، مرسی، خداحافظی شما.
فرصت امروز شما برای شرکت در برنامه امروز ما به پایان رسیده، اما همراهیتون برامون خیلی مغتنم و محترمه، پس چند تا تلفن با هم بشنویم.
سلام علیکم، من این خدمت شما عرض کنم که پاسخ سوالتون مسجد گوهرشاد مشهد بمیشیم. بنده حمید موفق مقدم از بوچان هستم.
سلام، جواب مادر نظر مسجد جامع اصفهان، گنبد ایوان گچین و در دوره قاجار.
سلام عرض کردم، جواب سوال شما مسجد جامع اصفهان ایوان غربی در دوره صفویه. بهمن هوایی هستم از تهران.
سلام، خسته نباشید، جواب سوال مسجد جامع اصفهان ایوان غربی دوره صفویه. فرشته احمدی هستم از ارومیه.
سلام، خسته نباشید، تشکر میکنم از رابطه برنامه خوب سرزمین من از رادیو سراسری فرهنگ. جوابتون میشه مسجد جامع اصفهان مربوط میشه به دوره تاریخی سلجوقی یا سلجوقیان. حجت خسروانی هستم از شهر براجان استان بوشهر.
سلام، خسته نباشید، جواب مسابقه مسجد جامع اصفهان ایوان غربی دوره صفویه، کوروش ریاحی از ارومیه.
سلام علیکم، خسته نباشید، جواب سوال شما مسجد جامع اصفهان ایوان غربی شرف بشته شده به در دوره صفویه بوده. آرامم از کجروه دهدشت.
حالا سلام میکنیم به آقای مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ، که در بخش امروز در سرزمین من با ما همراه هستند. آقای مختاری درود بر شما، این اعیاد و این ایام خجسته و مبارک.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گلکاهه و شنوندگان محترم سرزمین من. من هم عید قدیر رو به شما و شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم.
متشکرم.
آقای مختاری سلام، عید مبارک.
سلام عرض خدمتتون جناب مؤمن، عید شما هم مبارک باشه.
خیلی متشکرم، از شما دعوت میکنم و درخواست میکنم که روایت امروزتون رو از وقایع تاریخی بفرمایید. خواهش میکنم.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1306 که محمد علی فروبی به سمت سفیر فوق‌العاده ایران در ترکیه و ریاست هیئت نمایندگی ایران در جامعه ملل انتخاب شد.
بله.
خب محمد علی فروغی اولین رئیس الوزرای سلطنت دوره سلطنت رضا شاه بود اما با قدرت گرفتن عبدالحسین تیمورتاش در سمت وزیر دربار میشه گفت که محمد علی فروغی به حاشیه رونده شد. برای مدت کوتاهی وزیر جنگ بود و با توجه به اینکه خود رضا شاه در امور نظامی همه کاره بود و خودش رو سررشته دار میدونست در امور نظامی، وزارت جنگ برای محمد علی فروغی در واقع یک وزارت ظاهری بود و او هیچ کاره بود و بعد از یک سال او رو به سمت سفیر فوق‌العاده ایران در ترکیه که اون موقع به آنکارا در مکاتبات اداره آنکارا گفته میشد فرستادم و با توجه به اینکه خب برای فروغی چنین سمتی کوچک بود به دستور رضا شاه قرار شد رئیس هیئت نمایندگی ایران در جامعه ملل هم باشه. و نکته جالب اینجاست که حسین علا که در اون زمان رئیس هیئت نمایندگی ایران در جامعه ملل بود شاکی شد و در نامی این گلایه و شکایت خودش رو به عبدالحسین تیمورتاش ابراز کرد که تیمورتاش گفت که این در واقع به فرمان همایونی انجام شده. و نکته ای که در واقع به نظر میشه از اسناد و مدارک که تیمور در واقع فروغی از ایران دور شد و او رو به سفارت خارج فرستادن، بخش مهمیش برمیگشت به اختلافی که فروغی و تیمورتاش داشتن و تیمورتاش قائل به سیاست نزدیکی به شوروی بود در سیاست خارجی، در حالی که فروغی قائل به نزدیکی به بریتانیا بود. و نکته جالب اینجاست که وقتی که فروغی برگشت به دولت و سمت وزارت امور خارجه گرفت، دوره‌ای هست که کم کم داره از قدرت عبدالحسین تیمورتاش در صحنه سیاست ایران کاسته میشه. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1327 که مجلس پیوستن ایران به سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا همون یونسکو رو تصویب کرد. یونسکو با حضور نمایندگان 44 کشور تأسیس شد. ایران در تأسیسش شرکت و حضور داشتش. اولین جلسه ای که برای درباره تشکیل یونسکو در لندن تشکیل شد، ایران نمایندگانی رو به این کنفرانس فرستاد که علی اصغر حکمت شیرازی، غلام حسین صدیقی، غلام علی رعدی آذرخشی و عیسی سپهبد نمایندگان ایران بودند و در اون جلسات نمایندگان ایران حضور فعالی داشتند، به ویژه علی اصغر حکمت شیرازی به عنوان رئیس هیئت نمایندگی ایران. و نکته جالب اینجاست که حکمت بسیار تأکید داشت که بایستی یک کشور مسلمان در هیئت اجرایی یونسکو عضویت داشته باشه، اما متاسفانه این تأکید او به نتیجه نرسید چون کشورهای عربی به جای اینکه دنبال در واقع عضویت یک کشور اسلامی باشن، دنبال عضویت یک کشور عربی بودن و همین باعث اختلاف شد و ناکامی. و خب بعدها ایران با پیوستن به یونسکو سعی کردش که در واقع حوزه فرهنگی فعال باشه و همینطور که گفتم در سال 1327 این پیوستن به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
آقای مختاری یک درجه فرصت داریم بفرمایید.
بله خدمت هم افرام که مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1336 که خسرو روزبه رئیس در واقع شاخه نظامی حزب توده در چند روزی دستگیر شد. خسرو روزبه تحصیلاتش رو در دانشکده افسری انجام داده بود. ایشون میشه گفت یک نابغه ریاضی بودش. در سال 1322 به حزب توده پیوست و ابتدا عضو هیئت اجرایی سازمان نظامی بودش، بعد به ریاست اون رسید. از سال 1327 زندگی مخفی داشت، چندین بار دستگیر شد از جمله پس از کودتای 28 مرداد که موفق به فرار شد و نهایت در چند روزی در قرار ملاقاتی که با علی متقی داشت دستگیر شد. علی متقی شناسایی شده بود و در ازای اینکه کشته نشه یک در واقع لو داد قرارش با خسرو روزبه و خسرو روزبه در حوالی خیابان سیروز بازارچه اسماعیل بزاد مورد در واقع محاصره شد و هنگام فرار مورد هدف قرار گرفت و به صورت مجروح دستگیر شد.
خیلی ممنونم ازتون آقای مختاری.
سپاسگزاریم آقای مختاری و با شما خداحافظی میکنیم.
آخر هفته خوبی داشته باشید.
سپاس از شما.
خدا.
متشکرم از مشارکت و همراهی تک تک شما دوستان عزیز. آقای مؤمنی شما پاسخو بگین تا من بعد برنده را اعلام کنم.
بله، این مسجد جامع اصفهانه که اثر دوره صفوی است و در ضلع غربی این مسجد. این شعر هم سروده ای آقای محمد امین اصفهانی.
بله متشکرم و با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید. بدرود.
برگزیده امروز ما هم آقای سید جلال بابایی از کرمانشاه هستند. ان شاء الله که جایزه ناقابلی که تقدیمشون می‌کنی مبارکشون باشه. کس که از ملاک سعادت سوال کرد با آیه 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 قرآن بگو علی. خداحافظ.
عید قدیر نزدیکه و امسال هم مثل سال گذشته قرار مهمونی 10 کیلومتری قدیر در تهران برگزار بشه تا همه مردم و علاقه‌مندان به امیرالمؤمنین علیه السلام کنار همدیگه این روز بزرگ رو جشن بگیرن. امسال هم به همت شما موکب‌داران و خیرین عزیز قرار موکب‌های متعددی در بخش‌های گوناگون اعم از پذیرایی، فعالیت‌های فرهنگی و هنری و همچنین شهربازی برای کودکان در مسیر 10 کیلومتری برپا بشه تا خانواده‌های عزیز روز به یاد ماندنی رو در کنار هم با یاد حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام داشته باشند. این مهمونی در حد فاصل میدان آزادی تا میدان امام حسین علیه السلام برگزار میشه و از همه شما مردم عزیز، موکبداران، خیرین و فعالان فرهنگی در قالب هیئات، مساجد و مؤسسات میخواییم قدم جلو بذاریم و در برپایی این جشن کنار ما باشیم.
علاقه‌مندان جهت مشارکت در برپایی بزرگترین جشن قدیر تاریخ عدد دو را به سامانه 3212 ارسال نمایید.
منتظرتون هستیم در مهمونی 10 کیلومتری عید قدیر خم.
دم پای تو، دم پای های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پای های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، ردیف جون
ظریفه. نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
با هفته 150 هزار تومان تلویزیون 50 اینچ بخر.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت، از شهر لوازم خانگی.
با اعلام ساعت 14 در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیوی فرهنگ. به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام، نوبت میرسه به نخستین برنامه در بخش دوم برنامه خطابه دریا که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید.
خطابه دریا.